ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم بابک غفوری‌آذر همراه میشیم با مشروع خبرها. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران که از حدود یک هفته پیش آغاز شده، شامگاه سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان از جمله در گلپایگان در استان اصفهان به خیابان آمده و شعارهای علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی سر دادند. بنابر ویدیوهای منتشر شده و گزارش شهروندان، جو امنیتی در شهرهای مختلف از جمله در استانهای تهران، کوکیلوی و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری برقرار است و بنابر این تصاویر، نیروهای امنیتی از شیوه‌های قهرآمیز و خشن برای برخورد با معترضان استفاده می‌کنند. به دلیل ممنوعیت انتشار اخبار این اعتراضات در رسانه‌های داخلی و اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت، تعداد دقیق بازداشت شدگان و همچنین مجروحان و کشته شدگان اعتراضات روزهای اخیر مشخص نیست. این اعتراضات با اعمال سیاست‌های اقتصادی تازه دولت ابراهیم رئیسی آغاز شده، اما از اعتراض به مسائل معیشتی فراتر رفته و معترضان علیه جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن شعار می‌دهند. کانون صنفی معلمان ایران گزارش تلویزیونی حکومتی ایران درباره بازداشت دو فرانسوی به اتهام ارتباطگیری با فعالان صنفی معلمان را از جمله سناریوهای نخنمایی خواند که با هدف فریب افکار عمومی و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است، اعتراض‌های معلمان ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای دارد و به نوشته این بیانیه، لجن پراکنی تهیه کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است. این کانون با رد اتهام جاسوسی علیه معلمان بازداشت شده تأکید کرد که معلمان نیز در این سالها مانند همه مردم ایران تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و به ویژه فشارهای اقتصادی قرار دارند. تلویزیون جمهوری اسلامی روز 26 اردیبهشت در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباطگیری با فعالان معلم و کارگری و تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کرد. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز چهارشنبه تلاش روسیه برای تصاحب بخشی از بازار نفت ایران از طریق دادن تخفیف‌های بیشتر را انکار نکرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال که گفت که روسیه تخفیف‌هایی برای خریداران نفت در نظر گرفته، اما با توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه، پیدا کردن مشتری برای روس‌ها به گفته او زمان می‌برد. این سخنان وزیر نفت ایران در حالی بیان می‌شود که ایران نیز خود تحت تحریم‌های سنگین مشابهی برای صادرات نفت قرار دارد. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی خبر داده بود که ایران نفت خود را با 20 دلار تخفیف ارائه می‌دهد، اما روسیه با 10 دلار بیشتر 30 دلار تخفیف می‌دهد. جواد اوجی روز چهارشنبه گفت که بازارهای جدیدی هم برای نفت ایران شناسایی شده است، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. و با تشدید تنش میان کرملین و اتحادیه اروپا بر سر جنگ در اوکراین، مسکو روز چهارشنبه اعلام کرد که در اقدامی تلافی‌جویانه 85 دیپلمات فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی را از روسیه اخراج می‌کند. بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه، دستور اخراج 34 دیپلمات از سفارت فرانسه، 27 دیپلمات از سفارت اسپانیا و 24 دیپلمات هم از سفارت ایتالیا در مسکو صادر شده است.
بسیار ممنون، همکارم بابک غفوری‌آذر بود. و نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. اعتصاب رانندگان بی‌آرتی در تهران همزمان با افزایش جو امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران در پی اعتراضات اخیر. طرح دو فوریتی شفافیت آرای قوای سه‌گانه در مجلس به تصویب رسید. گزارش خواهید شنید از ارائه درخواست رسمی سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهند بود. پس از اعتصاب رانندگان بی‌آرتی در تهران، علیرضا زاکانی شهردار گفت که این اعتصاب پس از برخورد با سازمان دهندگان آن پایان یافته است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی شماری از رانندگان و کارگران از جمله وحید فریدونی را بازداشت تا به اعتصاب پایان دهد. بیشتر بشنویم از وحید پروستاد.
در پی اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، علیرضا زاکانی شهردار تهران روز چهارشنبه گفت 300 نفر از رانندگان اتوبوس شرکت واحد در اعتصاب بودند و پس از برخورد با سازمان دهندگان اعتصاب آنها پایان یافت. علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با خبرنگاران در مورد بازداشت رانندگان گفت دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند.
300 نفر از آقایون بودن که اشاره واسه شون پیش اومده بود، نه الباقی ارائه خدمت میکردن. امروز هم که دیگه از دیروز هم دیگه همه سرکارن و دارن خدمت دارن. اون دیگه دستگاه امنیتی باید در واقع اظهار نظر بکنن. خدمت شما عرض کنم که برخی بودن ساماندهی میکردن و به نظرم در واقع با مواجهه با اونها متفاوت از اونها. نه اونایی که من دیدم فیشایی که من دیدم فیشای درستیه. خب راننده ها حقوقشون چیز نیست، چند دستن، اما فیشای درستیه.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد حداقل بیکاران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند، اما هیئت وزیران روز 15 اردیبهشت بخشنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی تنها 10% افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که نه تنها رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی، بلکه کارگران دیگر بخش‌های دولتی اقدام شهرداری تهران و دولت را ناقض مصوبه قانونی شورای عالی کار می‌دانند. در همین ارتباط محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به خبرگزاری ایلنا گفته حقوق رانندگان روز سه‌شنبه واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود. او همچنین افزود حقوق رانندگان مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کرد و آنان از صبح روز چهارشنبه به سر کار بازگشتند. روزبه بلحری، خبرنگار رادیو فردا که تحولات کارگری را دنبال می‌کند، درباره آخرین وضعیت اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه می‌گوید:
بر اساس اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، روز چهارشنبه صبح بخش قابل توجهی از رانندگان به سر کار برگشتند. البته شماری از کارگران هم به کار نرفتند چون احضار شده بودند و امکان برخورد امنیتی با آنها وجود داشته. به همین خاطر شهرداری و شرکت واحد از رانندگان بازنشسته خواسته که بیان کار جابجایی را انجام بدن. روز سه‌شنبه هم از آتش نشانان درخواست شده بود که آتش نشانان از قراری که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفته بود از این کار خودداری کردند. در این حال گفته شده که 40% به دستمزد رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی تهران که اعتصاب کرده بودند اضافه شده، اما وعده داده شده که بر اساس همون مصوبه شورای عالی کار که 57% هست اقدام خواهد شد و این 40% فعلا علل حساب است.
اتحادیه آزاد کارگران روز سه‌شنبه نوشته بود که پلیس با ایجاد رعب و وحشت و بعضاً بازداشت و همچنین تحت تعقیب قرار دادن کارگران تلاش می‌کند اعتصاب را بشکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نیروی انتظامی روز دوشنبه از 700 دستگاه اتوبوس خود در سطح شهر تهران برای جابجایی مسافران استفاده کرد. مهدی گررو، فعال سیاسی ساکن سوئد:
بعد از سرکوب سندیکاهای اتوبوسرانی در اوایل دهه 80 چنین اعتصابی اصلا بی سابقه بوده و خب بعد از همچین سرکوبی ما سالها میبینیم که اعتراضاتی توسط شرکت اتوبوسرانی اتفاق میفته. انقدر این اهمیت پیدا میکنه که دولت مجبور میشه که تهران رو تعطیل بکنه، یعنی در واقع پایتخت رو فلج میکنه این اعتصاب سراسری که اتفاق افتاده. مسئله دیگه بحث لشکر بیکاران هستش که توی اقتصاد ایران با توجه به بحران‌های اقتصادی که چه به لحاظ رکود تورمی چه به لحاظ نبود تولید ما با لشکر بیکاران مواجه هستیم. توی همچین شرایطی معمولاً افراد و کارگران و مزدبگیران توی هر کدوم از موقعیت‌هایی که باشن این نگرانی رو دارن که اگر که اعتصاب بکنن به سرعت جایگزین اونها استخدام میشه، به خاطر اینکه این لشکر بیکاران آماده هستن و حضور دارن. همونطوری هم که می‌بینید در طی همین دو روز اخیر هم بارها و بارها طرفداران دولت در مورد این گفتن که خب این اعتصابات به راحتی قابل کنترله، به خاطر اینکه میشه کسانی رو که بیکار هستن بیاریم و ازشون بخوایم که رانندگی کنن توی این خطوط و در نهایت حتی با درآمد کمتر و با دستمزد کمتر هم حاضر هستن این کارو بکنن.
بنابر برخی از گزارش‌ها دست کم 15 تن در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بازداشت شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچه را پرونده‌سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب نامید محکوم کرد.
وحید فروستاد گزارش می‌داد. اما جرقه اعتراضات اخیر در ایران که از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی نخست در استان خوزستان آغاز، به سرعت به دیگر شهرهای ایران گسترش یافت. با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراضات اردیبهشت 1401، مقامات حکومتی در ایران همچنان در پی انکار و یا بی‌اعتنایی به اتفاقات و اعتراضات رخ داده در روزهای اخیر هستند. با ادامه بحران اقتصادی موجود آینده این اعتراضات چه سمت و سوی به خود خواهد گرفت؟ این پرسشی است که دقایق پیش با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن در میان گذاشتم.
خب این اعتراضات در ادامه اعتراضات است که در گذشته وجود داشته، به دلیل به هر حال مشکلات اقتصادی شدیدی که هست و واقعا در مردم در اداره زندگی و حل و فصل مشکلات معیشتی خودشون درمانده شدن و هر روز هم این بخش از جامعه بزرگتر و بزرگتر میشه و موازات هم با فساد داره افزایش پیدا میکنه. بخشی واکنشی هست به این سیاست تصمیم جدید دولت، تصمیم نابخردانش ده که بخواد به سرعت قیمت کالاهای اساسی رو آزاد بکنه. خب یکی هم هست که بستری شده برای واکنش به این سیاست و تأثیری که داشته بر افزایش گرانی‌های افزار گسیخته. از منظر دیگری هم به هر صورت ما شاهد هستیم که شهرهایی که در این دور ما بیشتر در آنها اعتراضات رو دیدیم، اینها جاهایی هستند که مشکلات اقتصادی، بیکاری و به خصوص تنش آبی رو هم در نظر بگیریم به طور نسبی بیشتر دارن در مقایسه با جاهای دیگه. ما هم شهرستان‌های البته شهرهای کوچک تا به امروز بودن و به اصطلاح شهرهای بزرگ ایران در بر نگرفت. هنوز خب ما شاهد اعتراضات در سطح آبان 98 نیستیم. امکان وجود داره که این اعتراضات گسترش پیدا بکنه. باز نوع برخورد امنیتی حکومت به نظرم یک فاکتور تاثیرگذار است و اینکه همون مسئله‌ای هستش که اعتراضات مشابه قبلی هم حال گرفتارش بود. اونم تا زمانی که یک سازماندهی حداقلی ایجاد نکنه بخش از نیروهای سیاسی که توان ساماندهی دارن در موقعیت به هماهنگی قرار نگیرن، امکان اینکه این از این اعتراضات به یک موفقیت برسه مشخصی برسه خب بالا نخواهد.
آقای افشاری، وقتی به شعارهای معترضان نگاه میکنیم میبینیم که مشخصا رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار میدن در شعارهای اعتراضیشون. از طرف دیگه یک نوع بی‌اعتنایی اما از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خصوص این اعتراضات اخیر میبینیم. واقعا در فکر آقای خامنه‌ای چی میگذره؟ همه امروز هم باز به جای پاسخگویی به مطالبات مردم در خیابون خواستار افزایش جمعیت شد.
ولی الان مدت ها هستش که افکار عمومی ایران به درستی منشأ اصلی مشکلات رو دریافته که هم خود آقای خامنه‌ای هم جایگاه حقوقش نهاد ولایت فقیه است. و باز ما در این دور اعتراضات یک نشانه دیگری می‌بینیم که سمت و سوی مخالفت‌های مردمی و اون چیزی که مد نظر ما برای آینده هست تغییر جمهوری اسلامی هست و حداقل است که دیگه نهاد ولایت‌فقیه نباشه و این خشم عمومی خاطر ارزش آقای خامنه‌ای است. به نظر آقای خامنه‌ای همونطور که مواضعش نشون میده تصمیمش رو گرفته و مثل همه دیکتاتورها به این مخالفت هم توجه نمی‌کنه و هم ارزیابی رو داره که میتونه اینها رو مهار بکنه، کنترل بکنه، حالا با خشونت، بخشش رو با تطمیع، بخشش رو با فریب و گمراه کردن جامعه، با تدابیر امنیتی و شبه امنیتی. اونطور یه مشکل بزرگتر آقای خامنه‌ای ایجاد کرده که پارانویای ذهنیش و خودشیفتگیش دیگه به مرحله وخیم‌تری رسیده و حال پاره از اخبار غیررسمی هم کرده این هستش که وابستگیش هم به این دعا نویس ها، به جنگیر ها، به این استفاده از علوم غیبی و علوم خفیه و همین ادعاهایی که میشه ارتباط با امام اعظم غیره هم بیشتر شده و حال در اوهام خودش داره به سر میبره. یک سری از نیروهایی که حالا داخل خود همین نظام نزدیک به آقای خامنه‌ای نهاد ولایت‌فقیه بودن، یعنی مدنه اجتماعیش رو دارم میگم، بین همین بسیجی ها، تندروها، اونجاهای اما اگرهایی ایجاد شده که البته هنوز در مراحل اولیه است، ولی شاید تنها چیزی که در کوتاه مدت بتونه مانع پیش آقای خامنه‌ای بگذاره این ترک‌هایی است که در حصه سخت قدرت ایجاد بشه.
آقای افشاری، در طول این چند سال گذشته اعتراضاتی که شاهدش بودیم دو چیز مشخصا خودشون نشون داده، یکی نبود رهبری میدانی بوده و دیگری اینکه حاکمیت اعتراضات مدنی مردم رو به سمت خشونت برده. این دو فاکتور در ادامه چقدر تأثیر خواهد گذاشت بر آینده مطالبات مدنی مردم ایران؟
واقعش از حال نظر دقیق در این مورد دشواره و حال واقعیش این هستش که خب هی ریسک ها افزایش پیدا میکنه. اینکه این اعتراضات حالت شورش و کور پیدا بکنه، تبدیل به حرکت های تخریبی بشه وجود داره، ولی این سرنوشت محتوم اون نیست، یعنی به همون میزان هم این امکان وجود داره که به هر حال این اعتراضات پراکنده کم کم به هم متصل بشن، حالت مستمر پیدا بکنه، با پیوند بخوره به گروه های اجتماعی که به شدت بالقوه امکان سازماندهی دارن، یک سری فعالان سیاسی پیدا بشن که بتونن اون نقش رهبری میدانی میانی و رهبری به معنای ایجاد هماهنگی رو ایفا بکنن. اینا صد بالقوه هست ولی ریسک ها هم زیاد هست. ولی اون چیزی که مهم هست، جمهوری اسلامی برای بقای خودش، یعنی فقط سرکوب ها بر خدای امنیتی جنبه سخت افزاری نداره، به لحاظ نرم افزاری هم داره کار میشه که بخش های مختلف جامعه، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی، با هم درگیر بشن. این شاید به هدف پشت سر این اقدامات که در حالا موسوم هست به شوک درمانی به یک بار این تغییرات بزرگ رو دادن، این خب نتیجهش این است که و این بحران اقتصادی که زیادتر و زیادتر شده، این طبقه متوسط هی داره کوچکتر و کوچکتر میشه، این هی دارن دامن زده میشه به این مناظر طبقاتی در جامعه و نقش خودش رو پنهان میکنه. در اصل سیاسی هم اونها فکر میکنن که میدون دادن یا به هر صورت این شعارهای تون یا اونایی که زمینهای بلقوه خشونت داره کمک بکنه که اونها مدیریت بکنن، نذارن برایند این اعتراضات به یک چیز مثبتی تبدیل شه و یا جمع جبری صفر بشه. اینه که ما با یک وضعیت به حال با چند عاملی و مبهم کنونی مواجه هستیم، ولی باز کماکان به نظر من امید به این که این اعتراضات ارتقا پیدا بکنه به یک عمل جنبش اجتماعی توامن، این امید وجود داره.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
رشد نرخ‌هایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره، چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به هر حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلان رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
درسته که جنبش های مردم نهاد در ایران و سایر کشورها ممکنه در یک زمان خاصی رهبری خاصی رو نداشته باشه، اما به اعتقاد من از طریق آموزش میشه مردم رو به یک نوعی آگاه کرد که چجوری روش مبارزه خودشون رو هدفمندتر و متمرکزتر بکنن.
من خودم شغلم قالیبافی است. یارانه ما را قطع کردن که میلیاردر هستم، چون پسرم یک ماشین سال 88 206 براش خریدم به مبلغ 100 میلیون، اونم از بانک وام گرفتیم. الان درآمد اون پسرم هم که ماهی 3 میلیونه 2,892,000 تومانش رو به اکثر همون ماشین میده. به دلیل همون ماشین ما را از یارانه معاشیتی و خود یارانه این ماه انداخت. این هم میخواهم به داد مردم برسن.
آقای علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، توی یک مراسمی گفتن که با این وضعیت مردم چرا باید جشن بگیریم. شما آقای نصیریان همراه دیگر همسنفاتون 43 سال جشن برگزار کردین تو جشنواره‌ای که اسم منحوسشو از انقلابی گرفته که باعث بدبختی و بیچارگی مردم شده. حالا الان دیگه یادتون افتاده مردمی هم هستن، حالا که دیگه تشت رسوایی جمهوری اسلامی از پشت بوم افتاده، شما و همسنفاتون یادتون افتاده که مردمی هم هستن و یاد مردم افتادید؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در ایران به دنبال گسترده تر شدن اعتراضات به گرانی شدید اقلام غذایی و طرح شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و مقامات ارشد حکومتی، شماری از هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران و دیگر چهره‌های مطرح اجتماعی هم این سرکوب حرکت‌های اجتماعی را محکوم کرده و با معترضان ابراز همدردی کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال اعتراضات اخیر که جرقه آن از نیمه اردیبهشت ماه امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان شروع شد و حالا هم در حال گسترش است و به اصفهان هم رسیده است، تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران نیز در حمایت از اعتراض مردمی به وضعیت نابسامان اقتصادی سکوت خود را شکستند. جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده، با انتشار یک مطلب کوتاه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: وقتی فقرا قیام می‌کنند، حاکمان غارتگر تنها یک راه حل در آستین دارند و آن چیزی جز خشونت نیست. ترانه علی دوستی، بازیگر، نیز در صفحه شخصی خودش با انتشار یک صفحه سیاه نوشت: این عزا را برهنه می‌رقصم چون لباس سیاه تکراری است. علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، نیز در مراسم شب بازیگر در واکنش به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور گفت که در چنین شرایطی نباید جشن بگیریم و تاکید کرد که شرکت من در چنین مجالسی از حوصله و روحیه من خارج است و این گونه مراسم این روزها از حوصله مردم نیز خارج است و بهتر بود که به جای اجرای موسیقی با هم حرف می زدیم. اما یکی از پرمخاطب ترین ویدیوهایی که در حمایت از اعتراض مردم این روزها منتشر شد متعلق به وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال بود که بارها و بارها بازنشر شد. آقای غفوری گفت که من نمی دانم مسئولین شرمنده نمی شوند این موقعیت و این وضعیت را می‌بینند.
من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیتو تهیه میکنم ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن.
دو غفوری از معدود چهره های سرشناس است که در همه این سالها از اعتراض های مردمی در مسائل اجتماعی و اقتصادی حمایت کرده است. پیروز قربانی سرمربی تیم رایکای بابل هم درباره وضعیت مشیتی مردم صحبت کرد و گفت مردم تحت فشار هستند و آقای مسئولی که به اشتباه رفتید و در جای قرار گرفتید، یک سری مردم شرمنده زن و بچه هایشان هستند و نان شب را نمی توانند برای خودشان فراهم کنند. پرویز پرستویی بازیگر اما امروز پست حمایتی خود را از روی صفحه اینستاگرامش حذف کرد. او روز 26 اردیبهشت ماه در پیامی خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت: حکم رفاه ملت را با خون بنده امضا کنید. روا نیست مردم از نداری و تنگ دستی در خیابانها گاز اشک‌آور بخورند و گلوله. حمید فرخ نژاد هم استوری خود را پس از دقایقی پاک کرد و دلیل پاک شدن آن تا این لحظه اعلام نشده است. حمید فرخ نژاد با انتشار یک پست در اینستاگرام خود تلاش کرد در مورد بی‌واکنشی چهره‌های سینما و تلویزیون در قبال اعتراضات مردم و سرکوب آنها از فشار نیروهای امنیتی و درگیر بودنشان از نظر مالی سخن بگوید. شهرام ناظری، خواننده محبوب و پرآوازه ایران، هم از اولین هنرمندانی بود که از صدای اعتراض مردمی حمایت کرد و گفت مردم گرسنه‌اند و در تنگنا قرار دارند و باید که حق خودشان را بگیرند.
با قول معروف دید جوش آوردن دادیان در حاتیه و یا حقیان تو هم و چیز طبیعی که مردم ورسه بن گرسنه‌اند. یا درست نیه که مردم هایستر یا نوست زباله بود و به اصطلاح شرمنده جنمنالی هم بود و خانواده. بالاخره قشنگ مشخص است که مردم تانه لتنگنا فرفر لتنگنا قرار گردنه و خو حقیان تو هم فره طبیعیه و باید حقیان بگرنه.
در ادامه واکنش‌های چهره‌های هنری و اجتماعی به اعتراضات مردم ایران، اصغر فرهادی، سینماگر سرشناسی که امسال عضو هیئت داوران جشنواره کن نیز هست، روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه گفت: اکنون هیچ چیز خیلی مردم ایران را خوشحال نمی‌کند. اصغر فرهادی در نشست خبری جشنواره کن تأکید کرد: مردمی که گذشته پر افتخار، فرهنگ و تاریخ غنی دارند، این همه نخبه در داخل کشور و جهان دارند و این همه ثروت منابع طبیعی دارند، طاقتشان تمام شده است. از میان دیگر شعرهای هنری، رضا کیانیان بازیگر نیز با انتشار یادداشتی با لحن طنز ضمن اشاره به دستورهای رئیس جمهوری برای کنترل تورم و گرانی نوشت: گرانی اسب سرکشی بود که به هیچ دستور و ابلاغ و بخشنامه گوش نکرد. آقای کیانیان در این یادداشت حضور مردم معترض در خیابان‌ها را نتیجه غلط بودن برنامه اقتصادی دولت با محوریت محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور توصیف کرد.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
اما نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه در یک نشست علنی با تصویب ماده 3 طرح دوفوریتی شفافیت آرا در قوای سگانه هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی و شهر و روستا موافقت کردند. این طرح با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این مصوبه، قوای سگانه، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، هیئت وزیران و شوراها باید ظرف یک ماه آرای اعضای خودشون رو منتشر کنند. البته این طرح باید به تأیید شورای نگهبان هم برسه. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو جویا شدم.
طرح شفافیت در ابتدا طرحی برای شفافیت آرای نمایندگان مجلس و اعلام این رأی‌ها بود که در مجلس دهم مطرح شد و اتفاقاً چهره‌های اصولگرا خیلی شدیداً به مجلس اصلاح طلب حمله می‌کردن که چرا با این طرح مخالفت می‌کنه. اما در مجلس 11 ابتدا خود مجلس اصولگرا با این طرح مخالفت کرد و سپس طرح به شفافیت قوای سگانه تغییر یافت.
آقای مهرابی، با نگاهی به مفاد این مصوبه می‌بینیم که یک سری نهادهای قدرتمند و تاثیرگذار شامل این مصوبه نمی‌شن. دقیقاً اینها چه نهادهایی هستند؟
در مصوبه مجلس عملاً نهادهای مهم و به خصوص نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی استثناء شدند. به خصوص نهادهایی چون شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری که بحث‌های داخلی و مصوباتشون درباره موضوعاتی چون رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و یا موضوع انتخاب رهبر آینده به هر حال حساس و مهم هست.
آقای مهرابی، اما موافقان این طرح نکته مثبت اون رو مشمول شدن دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این طرح عنوان می‌کنند. دقیقاً در مورد شفافیت آرای دادگاه‌ها در این طرح چی اومده؟
درسته که بر اساس مصوبه مجلس آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشمول شفافیت شدن، اما این موضوع منوط به رعایت موازین امنیتی شده و به این ترتیب دادگاه‌های انقلاب میتونن با تفسیر خودشون آرای دادگاه‌های خاص به خصوص چهره‌های سیاسی را در اختیار اونها قرار ندن.
آقای مهرابی، روی این مصوبه شفافیت آرا نمایندگان مجلس خیلی مانور کردند و به عنوان یک دستاورد مهم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ازش نام بردند. واقعا چقدر این داستان شفافیت آرای قوای سگانه و نهادهای که قرار هست آراشون اعلام بشه در این شرایط به کار مردم میاد؟
مصوبه مجلس پیشرفت خاصی محسوب نمیشه و در مواردی حتی ممکنه باعث تهدید نمایندگان توسط نهادهای خاص و به خصوص نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بشه و اونها از ترس رد صلاحیت در انتخابات آینده در مواردی خودشون را سانسور بکنن و برخلاف میلشون رأی بدن که به نفع این نهادها باشه.
آقای مهرابی، خب در این میان چه مکانیزمی وجود داره که مثلا اگر نماینده‌ای رأی داد که خیلی با حوزه انتخابی یش همخوانی نداشت مورد پرسش قرار بگیره، یا به عبارتی پاسخگویی در قبال رأیی که اعلام میشه از سوی نمایندگان یا نهادها چگونه است؟
اساساً برای شفافیت تنها اعلام آرا مهم نیست، بلکه ابزارهای بعدی هم لازمه. مثلا اگر مردم عادی نسبت به رأی یک نماینده اعتراض داشته باشن، مکانیزمی ندارن که بخوان اون اعتراض رو بیان بکنن یا بخوان بر روی اون نماینده فشار بگذارن، در حالی که گروه‌های مانند بسیج یا نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اگر از یک رأی ناراضی باشن، ابزارهای کاملی دارن که میتونن اون نماینده رو تحت فشار قرار بدن.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
من از دولت مردان خواهش میکنم، ما یارانه نمیخواهیم، به خدا یارانه نمیخواهیم. جنسا رو برگردانن به قبل از یارانه. تمام جنسا گران شده. یک دونه برنج رفتم خریدم از 500 تا امروز 80,000 تومان گران شده. خدا رو گواه میگیرم.
آقای خامنه‌ای، 85 میلیون جمعیت ما در ایران دارن. حداقل از این 85 میلیون جمعیت 35 تا 40 میلیون این جمعیت طرفدار شما بودن و مرید شما، و امروز ما میبینین همین مریداتان خار شدن و فرو میروند بر چشمتان. آقای خامنه‌ای، غرور بیش از حد، غرور کاذب و ندامنکاری و منافقت و دشمنی با مردم و دیگر کشورها همین می شود که مریداتان امروز خار شوند، بر چشمانتان فرو رود. آقای خامنه‌ای، متاسفم براتان که نه قدر قدرت رو دانستید، نه قدر ملت رو، نه قدر حاکمیت رو، نه قدر کشور با این عظمت مانند ایران رو. آقای خامنه‌ای، دست بردارید از سر ملت ایران.
نتیجه جنگ روسیه با اوکراین و اشغالگری پوتین تأثیر بسیار مهم و مستقیمی بر سرنوشت ایران خواهد داشت. در واقع شاخ کرگدن وقتی که در روسیه شکسته بشه، عمال سیدعلی خامنه‌ای جای دیگه برای حمایت و کسی رو برای حمایت پشت سر خودشون نخواهد داشت. چین هم جرأت این رو نداره که برخلاف خواست غرب کاری رو انجام بده. چین هم میشه دنبال بازار فروش محصولات بیکیفیت خودش میگرده که اروپا و آمریکا جز مهمترین بازارهای فروش محصولات چینی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
اما فنلاند و سوئد تقاضای رسمی خود را برای پیوستن به سازمان ناتو به دبیر کل این نهاد ارائه دادند. مقام‌های روسیه اذعان می‌کنند که تحولات اوکراین باعث تغییرات قابل توجه در نظم و امنیت جهانی شده، اما مدعی هستند که این تغییرات به نفع مسکو خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
سفرای فنلاند و سوئد چهارشنبه تقاضای رسمی این دو کشور را برای عضویت در ناتو به دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی تسلیم کردند. در روزهای اخیر ترکیه با عضویت این دو کشور مخالفت کرده بود. به گزارش بلومبرگ، آنکارا به دنبال لغو محدودیت‌هایی است که در پی خرید سامانه دفاع موشکی از 400 روسی وضع شده و همچنین می‌خواهد کشورهای اسکاندیناوی همکاری خود را با احزاب کرد بازبینی کنند. در این حال اعضای ناتو معتقدند مشکل برای عضویت فنلاند و سوئد در ناتو پیش نخواهد آمد. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو با تأکید بر حق هر کشور برای انتخاب همپیمانان امنیتی خود اعلام کرد. عضویت این دو کشور باعث تقویت امنیت همه اعضای ناتو می شود.
همه متحدان موافقند گسترش ناتو دارای اهمیت فراوان است. همه موافقند باید کنار هم باشیم. و همه ما بر این باوریم این یک لحظه تاریخی است که باید آن را غنیمت شمرد.
رهبران فنلاند و سوئد میگویند تصمیم برای پیوستن این دو کشور به ناتو در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اتخاذ شده. چهارشنبه لهستان و کشورهای بالتیک از ناتو خواستند نیروی بیشتری برای مقابله با تهدید بالقوه روسیه به این کشورها اعزام شود. و سوئیس که بیش از 200 سال سیاست بی‌طرفی نظامی را پی می‌گرفته اعلام کرد افزایش همکاری با ناتو را در دستور کار قرار خواهد داد. روسیه همواره هشدار داده به گسترش ناتو پاسخ فنی نظامی می‌دهد. همزمان در مسکو اعضای پیمان امنیت جمعی، نهادی که 30 سال پیش تحت رهبری روسیه به نوعی برای رقابت با ناتو تأسیس شده بود، گرد هم آمدند. رئیس جمهور روسیه کوشید برای متحدانش ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان سیاستش در اوکراین را توجیه کند. اما این اجلاس نتیجه ملموسی در بر نداشت. مسکو و همپیمانانش میگویند اعزام نیروهای نظامی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی به اوکراین منتفی است. الکس ستیپانوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین به نتیجه خلاف خواست خود رسیده.
همان گونه که پوتین و محافلش در ارزیابی مقاومت اوکراین در مقابل تعرض روسیه دچار اشتباه شدند، واکنش غرب نیز کرملین را دست پاچه کرده. روسیه که گویا برای جلوگیری از گسترش ناتو علیه اوکراین می جنگد، متوجه شد مرزش با اعضای این پیمان بیش از 1000 کیلومتر افزایش یافت و احتمالاً در جزایر سوئدی حوزه بالتیک نیروهای ناتو مستقر می شوند. در حالی که برخلاف انتظار پوتین اتحاد غرب محکمتر از همیشه است، متحدان کرملین انگشت شمارند. نه تنها چین و هند و ایران می کوشند بی طرف بمانند، بلکه کشورهای پیمان امنیت جمعی، یعنی دولتهایی که کم و بیش به روسیه وابستند، به جای اینکه به کمک مسکو بشتابند، نگران پیامدهای ماجراجویی کرملین و تأثیر تحریم‌ها علیه روسیه بر اقتصاد خودشان هستند. نه تنها روسیه به اهداف اعلام شده در اوکراین نمی‌رسد، بلکه این جنگ مسکو را در انزوای کامل قرار داده و حتی داخل روسیه تمام مشکلات رژیم پوتین را عریان کرده و در معرض دید قرار داده.
در 84مین روز تهاجم نظامی روسیه، درگیری در شرق اوکراین ادامه دارد. در جنوب نیروهای روس با ایجاد خاکریز و استحکامات بتونی برای ضد حمله نیروهای اوکراینی آماده می شوند و در شمال اوکراین که از ارتش روسیه بازپس گرفته شده، مواضع ارتش اوکراین از پشت مرز روسیه هدف آتش قرار می گیرد. خروج نیروهای اوکراینی از کارخانه آزوفستال ماریوپول همچنان در کانون توجه است. روسیه می گوید حدود 1000 نفر از کارخانه فولاد ماریوپول به اسارت گرفته. اوکراین تأکید کرد از سازمانهای بین المللی تضمین گرفته این نیروها در روسیه امنیت داشته باشند و سرانجام با اسرای روس مبادله شوند. اما پارلمان روسیه به دنبال تصویب قانونی است که مطابقان نیروهای اوکراینی ماریوپول نازی شناخته و مبادله آنها ممنوع می شود. همزمان با ادامه مذاکرات درباره سرنوشت این نیروها که اوکراین آن را بسیار دشوار و حساس توصیف کرده، مسکو و کیف اعلام کردند مذاکرات صلح بین دو کشور متوقف شده. در حالی که کیف و غرب معتقدند از سرگیری این مذاکرات پس از تحکیم موقعیت اوکراین در میدان جنگ امکان پذیر است، سخنگوی کرملین مدعی شد در صلحی که پس از جنگ برقرار می شود صدای روسیه کاملا رسا خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما گزارش آخر این بخش خبری این که ششمین دوره نمایشگاه کتاب بدون سانسور اولین هفته فعالیتش رو با هدف مقابله با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، کانادا و آمریکا پشت سر گذاشت. در همین باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همزمان با برپایی 33 نمایشگاه کتاب تهران، شماری از ناشران مستقل ایرانی در برونمرز هم یک حرکت زنجیره‌ای فرهنگی راه اندازی کردند که نمایشگاه کتاب بدون سانسور نام گرفته. این گونه نمایشگاه‌ها 6 متوالی است به ابتکار ناشران فارسی زبان در اروپا و آمریکای شمالی در اعتراض به سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی و همزمان در دفاع از آزادی اندیشه و بیان شکل گرفته. در این سری از نمایشگاه‌های برون‌مرزی ضمن رونمایی و معرفی کتاب‌های بدون سانسور، برنامه‌های داستان‌خوانی و شعرخوانی هم برگزار می‌شود. گفتگوی رو در رو با نویسندگان، شاعران و مترجمان هم از جمله دیگر برنامه‌های جنبی این گونه نمایشگاه است. یکی از این ناشران نشر ناکجا در پاریس است و مدیر آن کینوش نظمجو درباره ویژگی این بار نمایشگاه کتاب بدون سانسور اینطور به رادیو فردا گفته.
برای این ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور تصمیم گرفتیم که حتما جلسات بیشتری در طول نمایشگاه برگزار کنیم، یعنی سعی می‌کنیم هر جایی که می‌ریم حداقل 3 یا 4 برنامه در روز داشته باشیم با نویسنده‌هایی که کتاباشون رو معرفی می‌کنن، با ناشرین که درباره کارها صحبت می‌کنن، با محققینی که درباره سانسور کار کردن و فکر کردن. اینها رو در شبکه‌های مجازیمون هر کدوم به صورت لایو بذاریم، کسانی که داخل کشور هستن هم سهیم باشن و بتونن به نوعی به صورت مجازی حضور داشته باشن. فکر کنم یکی از ویژگی‌های مهم این ششمین دوره است.
آقای نظمجو، در واقع اصل رو شما گذاشتین روی برنامه‌های سخنرانی‌ها و دیدار ناشران و دیدار با شاعران و نویسندگان و یا اهل قلمان.
نمایشگاه همینه، یعنی حضور مستقیم مخاطب علاقه‌مندان کتاب با کتاب‌ها، با ناشران، با نویسنده‌ها، حضور رو در رو، رد و بدل در واقع فرهنگی و ادبی و تفکره. ولی مثال خصوصیتش اینه که سعی کردیم که اینو فراتر از خود اون مکان برگزاری هم بگذاریم و امکان این رو بدیم که کسایی که داخل کشور هستن این نمایشگاه رو ببینن. میتونیم توی کلاب هاوس بعضی از جلسات رو پخش بکنیم، میتونیم توی تلگرام در واقع صدای بعضی از جلسات رو بذاریم و خب این که این روبرویی رو بهتر به وجود میاره. برقراری این ارتباط سرانجامش این هستش که کتاب ها به فروش برسن و مخاطب بتونه وارد دنیای اون نویسنده ها بشه.
و هدف این سلسله نمایشگاه‌های زنجیره‌ای هم آقای نظمجو در واقع همون نه به سانسور است.
گفتن این که محکوم به این نیستن که تا ابد با سانسور بنویسن و خواننده فارسی زبان محکوم تا ابد نیست به این که فقط مطالب سانسور شده بخونه. یک راه دیگه هم هست که حالا ناشرهای خارج از کشور اون رو باز میکنن، چیزی که به نظر من در نهایت ما را نجات خواهد داد، نپذیرفتن شرایطیه که به ما تحمیل شده.
آقای نظمجو، نویسنده، مترجم و مدیر نشر ناکجا در پاریس، از جمله ناشران است که 6 پیش در راه اندازی نمایشگاه کتاب بدون سانسور دست داشت. این حرکت فرهنگی یک ماهه از لندن و پاریس و کلن آغاز شد، امروز به برلین، فرانکفورت و وین و سپس به شهرهای شمالی اروپا راه می‌یابد. همزمان حرکت مشابهی هم در مقابله با سانسور کتاب در جمهوری اسلامی از سوی شماری از ناشران فارسی زبان در برخی از شهرهای کانادا و آمریکا نیز جریان دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دو دو و 44 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.